طریق انصداد براشد به عرض برسانم با آن این بود که آیا ظن انصدادی یعنی ظن مطلق آیا میتواند جابر یا کاسر حدیث باشه و یا میتواند در دلالت حدیث و یا ترجیح عهد متعارضین اثر کنه یا خیر؟ دیروز عرض شد که در سه مقام صحبت باید کرد. مقام اول این است که آیا ظن مطلق می تواند نسبت به صدور حدیث نقشی ایفا کنه، یعنی حدیث ضعیف با ظن مطلق می شود معتبر باشه، و به عکس اگر حدیثی صحیح بود آیا می شود با ظن برخلاف رفعیت از حدیث کرد؟ این مقام اول که ظن را به اعتبار صدور حدیث بسنجیم. مقام دوم ظن به اعتبار دلالت حدیث یا آیه بسنجیم. مثلا بگوییم اگر آیه یا حدیثی دلالتش ظاهر نیست به برکت ظن به حدیث مجمل عرض کنیم به طرف مظنون، یا اگر حدیثی ظهور در یک جهت داره و ظن برخلاف داریم به خاطر ظن از ظهور حدیث رفعیت کنیم. این مقام دوم. مقام سوم هم این بود که اگر دو حدیث با هم متعارض بودند ولی ظن به صدق احد الحدیثین داشته باشیم آیا می شود به خاطر ظن یکی از دو حدیث متعارض را تقدیم داشت ام لا؟ این سمعان فهرست بحث بود. عرض کنم یک بار دیگه مطلب را توضیح بدن. اون توضیح این است که کلن فضلای محترم زن به نفسهی هیچ گونه اعتباری نداره، کفا در عدم اعتبارش این که شیخ در اول بحث زن در رسائل میگویند عمل به زن حرام است بالعدلت الاربعه، لو خلی و طبعه زن طریق کاشف قطعی نیست و اعتبار نداره. قرآن هم این عدم اعتبار را در آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا تثبیت کرده. بنابراین لو خلی و طبعه زن در هیچ یک از این سه مقام ارزش و اعتباری نداره، نه از نظر صدور حدیث نقشی ایفا می کنه، نه از نظر ظهور و دلالت حدیث و آیه نقشی را داره و نه از نظر ترجیح اندر تعارض، چون که زن لا حجت است و زن لا حجت بلا حجت بلا اثر، چنان که لا حجت در مقابل حجت نیز بلا اثر و بلا فائده است. از طرفی همه علما در علم اصول متفقند بر این که در ظهورات ظن به خلاف مؤثر نیست. در مقام دوم که ظهورات باشه گفتند اگر ظن به مطابق ظاهر داشته باشیم یا ظن بر خلاف ظهور داشته باشیم اثری نداره، ظاهر الفاظ حجته، چه ظن بر وفق ظهور باشد یا نباشد یا حتی زن بر خلاف ظهور باشه. بنابراین اصل مطلب عدمی است، اما در این حال بزرگان چرا این که با اعتراف به عدم حجیت زن چرا در این حال این بحث را آورده اند؟ سر این که این بحث را آورده اند همانا آن است که چون دلیل انسداد فی الجمله برای زن در فرض انسداد باب این اثری را تأمین کرد، گفت آقا اگر باب این منصد بود ناگزیر باید پناه به زن ببرید چون احتیاط تام اثری و حرجیست، پس بیم اقلن عمل به زن کنیم، چون که زن نسبت به شک و وهم اقرب به واقعه. این ارزش فی الجمله زن موجب شد که بحث زن در اعتقادات هم گل کنه و به منصه ظهور برسه، در بحث صدور و ظهور و ترجیح حدیث هم مطرح بشه. ولذا بر این جمعنوال ما هم فی الجمله تیه طریق کنیم، منتها یه مطلب دیگر هم هست و اون مطلب اینی که تجلی زن در صدور حدیث و ظهور حدیث به شهرت فتوایی فقها تمثل پیدا کرده. خوب عنایت کنه این نکات میگم برای اینکه یه مقدار بیشتر روشن بشه. وقتی که گفتن زن آکاسر است یا جابره یا اثر در ظهورات داره، در مقام تمثل به این زن از سابق الزمان آمده ان مثل این زن را به شهرت فتوایی پیاده کردن، چون شهرت فتوایی باز در بین ظنون یه ارزش بیشتری داره، لذا که امن صرف قلم عمدتاً به طرف شهرت فتوایی آمده، که ان باقی ظنون که از امارات و قرائن دیگر به دست بیاد، اون دیگه فعلا در لسان اصولیین گویی در غیر مقام سوم مقفول الان مونده، یعنی در صدور و ظهور عمدتا مثل به اعراض اصحاب یا عمل اصحاب زده اند. آری در مقام سوم که ترجیح است مطلق ظنون را به کار گرفتند. خب پس ببینید، چون بعض از فضلا درست گفتن آقا این بحث مسئله زن رو عرض کنم که دخالتش در ترجیح یا در کسر و امثال اینها مکرر عنوان شده، چرا باز میگیم؟ ها عمدتاً اینه که به خاطر دلیل انصداد کلام استطرادن به تنبیه اول دوم کشیده شد، ولی در تنبیه دوم مطلق زن مطرحه. اما چون بزرگان در مقام اول و دوم که مسئله صدور و ظهور باشه شهرت فتوایی را مطرح کرده اند، به عنوان زن مثل برای زن شهرت فتوایی را آورده اند، لذا مثال به نظر آمده که همینجا شهرت فتوایی در مکرر جاها آمده. نه در بحث ما نحنفی شهرت فتوایی شخصا دخیل نیست، هر زنی ولو از امارات دیگر باشه در بحث ما دخیله. ولی مثال بهتری که برای زن در صدور و زن در ظهور آورده ان عمدتا شهرت در فتواست. این ولذا موجب شده که تخیل بکنید شما که این شهرت فتوایی چند جا مگه میخواد مطرح بشه. بعد ناگفته نماند که باز چه خوبه که حالا که تقریبا کلام یا جرول کلام شده و یه فایده های بهتری بر بحث بار بشه، به دو نکته دیگه اشاره کنم. یک نکته این است که ظنون قیاسی، یعنی ظنی که ناشی از قیاس باشه، پیش عامه خیلی محترم و ارزشمنده. تا اون اندازه که خود قیاس را به نفسهی یکی از مدارک استنباط احکام قرار دادن، گاهی هم حدیثی از رسول خدا نقل کرده اند که پیامبر هم فرموده وندشک تمثل به امثال کنید و تمسک به امثال کنید که همان قیاسه. به خوبی روشنه که قیاس منشأ برای زن میشه. خب ما اگر 10 موردی را با هم شبیه دیدیم، میتوانیم مورد 11 به قانون از زنوی الحق و شی بالاعم الاغلب حکم به همسال کنیم. بگیم مورد 11 مانند 10 مورد دیگره. اما در روایات ما شدیداً عمل به قیاس نهی شده، تا اون اندازه که در صحیحه عوام فرمود مهلاً یا عوام انک اخذتنی بالقیاس از سنت و اذا قیست محقد دید. لذا از دیدگاه شیعه به فرد ظنور غیر قیاسی گاه کار بول داشته باشه، چنون که شیخ انصاری در مقام سوم که ترجیح است زن را کاربرد براش قرار داده و موجب ترجیح قرار داده، اما بزرگان فقها شیعه فرموده اند هیچ زن ناشی از قیاس کاربر در فقه شیعه نداره، نه در مقام صدور حدیث، نه در مقام ظهور و نه در مقام ترجیح. برای اینکه بزرگان اهل بیت شدیداً ما را از عمل به قیاس نهی کردند، در گفتار و نفی البلاغه هم زیاده. نکته دوم که چرا با این مسئله اعراب مشهور یا عمل مشهور هی به دست زبانها میاد با این که زن نست و لایغنی من الحق، چرا؟ این هم محتاج به این که فرصتی اگر کنی به نوشتار مرحوم آیت الله بروجردی مراجعه کنی. بی خود نبود این حرف. در یک جا بزرگان ما در علم و اصول بحث شهرت فتوایی را و به طور کلی شهرت را مطرح می کنند، و اکثرا هم میگویند شهرت حجیت نداره، اما وقتی که بررسی کنیم که با این که گفتن شهرت حجیت نداره، چرا در این حال جواهر ما که به قول مرحوم امام فقه جواهری ارزش داره، چرا صاحب جواهر در سراسر جواهر هی بکار میگیره این جمله را، میگه منجبرون به عمل مشهور، یا میگد هاذا الحدیث مردود لإعراض المشهور. از یک طرف میگید شهرت حجیت نداره، از یک طرف چقدر در فقه براش ارزش قائلی، میگید اعراض مشهور حدیث صحیح را ساقط میکنه، بلکه گفتن کل مزداد صحتا ازداد بعدا. از طرفی هم میگید حدیث ضعیف با عمل مشهور تقویت میشه و حجت قرار میگیره. ای بابا شما که گفتید شهرت بی‌ارزشه، چطور باید اینجا میگی؟ این نکته دوم به عرض برسانم که خیلی مهمه. دقت کنید، براسی خدای رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی را، بعض فقها امام مثل این مرد زحمت فراوانی کشیده و یک تاریخ زیبایی از این مباحث استخراج کرده و رفع ابهام نموده. ایشون میگویند به این که فقهای شیعه در اوائل غیبت بقیت الله و بلکه در زمان غیبت صغرا، فقهای شیعه فتوا معمولا نمیدادند، بلکه غالبا در کتب فتوایی خودشون متون روایات را می آوردند. حالا گاهی نقل به لفظ و گاهی نقل به معنا، همون متن روایت را به عنوان دستور العمل برای شیعه می نوشتند. سرشم این بود که در زمان ائمه متأخر، از زمان حضرت صادق به بعد، کتب روایی شیعه در خانه های شیعیان وجود داشت و شیعیانی که غالبا در تقیه بودند همین کتب روایی را می گرفتند و از روی اونها دستورات دین را عمل می کردند. شاهدشان اینه که به امام عسکری عرض کردند آقا این بنی فضال یه مرتبه دمگر در آمدند، اما چی کنیم که ما شیعان شما بیوتنا من کتبهم ملا، خانه های ما از کتاب های نافره. ما برای دستور العمل کتب روات ائمه را می گرفتیم و داریم، من جمله کتب بنی فضال، چون روات زیاد بودن خانه های ما کتاب های اینا پره و ما بر طبق اینها عمل می کنیم. اما اینا متاسفانه قائل به امامت امام رضا به بعد نیستند، چه کنیم؟ امام عسکری هم فرمود خذوا ما رأوا و ذروا ما رأوا. خدایی که رأی دادن رأیشون بندازید دور، اما در روایاتشون عمل کنید. این رو برای فقها ها که نگفت امام عسکری، این رو برای مردم عادی این حرف رو زد. دقت می‌فهمید آقایون؟ از این برمیاد که منهج شیعه اینطور بوده. یه شاهد دیگرم به شما بگم، وقتی که عیسی از کنم حضورتون که اون راوی معروف عیسی بن عثمان که خدمت امام صادق رسید، حضرت بهش فرمود که بلدی نماز خوندن را؟ او ای آقا من کتاب حریز را دارم. کتاب حریز کتابی بوده در اختیار شیعه و منات بوده برای استفاده احکام. از که شما چطوری به من این را میگید در حال کتاب حریز در اختیار منه؟ فرمود که خب پس پاشو دو رکعت نماز بخوان. خب خوند و بعد بهش فرمود ای بس برای کسی که 80 سال از سنش بگذره و نماز بلد نباشه. ببینید که اینم باز برمیاد که در بین شیعه کتب اصحاب ائمه وجود داشته و همونها ملاک عمل بوده. فقهای اوائل هم همین کاری کردن. شما شیخ مفید اون را مرد عالم تشیع کتاب مغلعش را بگذارید، متون روایات در این کتاب آمده به عنوان کتاب دستور العمل شیعه. اصلا من لایحضرم چیه؟ وقتی از مرحوم مفی صدوق خواهش کردن یک کتابی بنویسی که دستور العمل ما باشه، همونطوری که محمد ابن زکریای رازی کتابی برای طبیب من لا طبیب له نوشت، شما هم کتابی بنویسید برای کسی که فقیهی در اختیارش نباشه. من لا یحضر نوشته شد به عنوان کتاب و فقیه و من لا فقیه له. درست؟ پس منهج بزرگان شیعه در اوائل به استنباط و استخراج و تفریعات نبوده، بلکه متون روایات را می نوشتن، یا اگر کلمات ائمه سینه به سینه به اونها می رسید، همون کلماتی که متلقات بالقبول بود اینها را در کتبشون می آوردن، مثل کتب مرحوم سید مرتضی، مثل رسائل مرحوم شیخ مفی، کتاب ابن ادریس، ابن کلا صلاح علوی و همچنین ابن زهره و قبل از اونها اسکافی و ابن جنید. خب حالا اگر این تاریخ را آدم بخونه و وضع فقها شیعه را در اوائل به نظر بیاره، واقعا یقین میکنه که شهرتی اگر بین قدما بوده، همون فتاوای ائمه کاملا بوده که اونها هم نوشتند و در کتبشون یادداشت کردند و به ما رسیده. لذا شهرت فقها قدما ما مخصوصا در اون اصولی که متلقات بوده از ائمه، این شهرت ها عین کلمات ائمه بوده یا نقل به معنای کلماتشون بوده. از اینجاست که این شهرت خیلی ارزش داره. این شهرت ها موجب بوده برای ارزش ها، ولذا میگویند اگر روایتی ضعیف بود ولی مطابق شهرت بود، ما میفهمیم که فقها ما این مطالب را که یدن به ید از ائمه دریافت کرده بودند و در کتب نوشتن، مسلم عند شیعه بوده. حالا ولو روایتی که امروز دست ما رسیده ضعیف باشه، دیگه بسی وقت بودش و صلی الله